سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 4 جولای 2020 و 14 تیر ماه 1399. امروز ابتدای گزارش مالی که هر گزارش کمک‌های دریافتی در واقع که هر دو هفته است و بعد وارد بحث میشم برای اینکه امروز میخوام چند تا مقاله رو و از نیویورک تایمز باز بکنم که برمیگرده به وضعیتی که در ایران در حال حاضر برای اینکه فکر میکنم هفته آینده شاید بتونم راجع به نیروهای سیاسی و به ویژه اصلاح طلبا که الان یه موج جدیدی رو با این نامه‌ای که آقای موسوی خائنی ها نوشته خطاب به رهبر دارن تقلا میکنن که یه موج جدیدی با نزدیک شدن سال 1400 و انتخابات با احتمال زیاد توضیح خواهم داد که چرا نخواهند تونست کمر راست بکنن، چون نه اوضاع داخلی براشون مناسبه که در واقع وجود یه طبقه متوسط نسبتاً گسترده بود که در زمان هاشمی رفسنجانی به طور تصنعی واقعاً زرورقی از طریق باز کردن دروازه ها مصرف‌گرایی و غیره و غیره به وجود اومده بود که اون توسط آقای روحانی که این همه اصلاح طلبا رفتن پشتش خرد و متلاشی شده این طبقه متوسط و واقعا به طبقات پایین بخش وسیعیش پیوسته، یعنی پایه هاشون رو در داخل از دست دادن، ولی عوامل بیرونی ببیشه در امریکا که راجبش صحبت خواهم کرد امروز که تکیهشون بر امریکاست، یعنی در واقع بخش امریکایی هیئت حاکم به اصطلاح رژیم اونم براشون مناسب نیست و حالا نه تنها اون بلکه در رابطه با صهیونیستا مشکلشون رو نمیتونن حل بکنن، از یه طرف مخالفن با جنایات اسرائیل ولی از طرف دیگه نمیدونن که اربابشون یعنی امریکا سرسپردگی کامل به اسرائیل و صهیونیستا داره، یعنی دو تا معضل در داخل و در خارج دارن که به نظر من با این نامه هایی که موسوی خوئینی ها و آقای اکبر گنجی و حالا یک کیسه بوکس تازه پیدا کردن خامنه ای، در حالی که نامه ای رو که آقای قدیانی چند وقت پیش هم رادیکالتر از این نامه موسوی خوئینی ها بود، همین که اقلا یه پیشنهاد کاملا عملی داشت، پیشنهاد میکرد که نظارت استصوابی رو بردار و اگه برنداری مردم نباید شرکت بکنن، که یک پیشنهاد منطقی عملی و دقیقه. حالا صحبت خواهم کرد که همین موسوی خائنی ها که خودش چه نقشی داشته نه تنها در روی کار اومدن این رژیم، در قتلها و کشتارها خودش دادستان کل بوده و و و و چه نقشی در گروگانگیری در سفارت امریکا و غیره و غیره، که حالا آقای عبدی ببین چه دفاعی ازش میکنه، کدیور ببین چه دفاعی میکنه، رجب علی مزروعی چه دفاعی، اینا به اصلاح یارانشن و حالا خیال میکنن میتونن مثلا سفره خودشون رو یه مقدار از خاتمی جدا بکنن و جرأت بکنن در برابر رهبر بایستن و در نتیجه مثلا یه موج جدیده اصلاح طلبی شروع کنند. شانسی ندارن به نظر من. به هر حال یه مقدار مقالاتی رو که من امروز از نیویورک تایمز میخوام بخونم ارتباط پیدا میکنه به مشکل بنیانی ایران که اقتصاد باشه در حال حاضر که تورم داره مردم را از پا در میاره و اینا باعث و بانیشن. موسوی خوئینی ها ببینید میگه تورم روز افزون همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده نه تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری های طاقت فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانوارها را گسترش داده و آنان را نگران آینده نمو و فرزندانشان ساخته. به این آدم ریاکار باید گفت چه کسی باعث و بانی این وضعیت و این تورم روز افزون و اینه که روی این خانواده ها این اثرات مخرب رو اعتیاد، طلاق، فحشا، کارتون خوابی، گول خوابی، قبرستان خوابی، خودکشی، فرار از کشور، کوچکترین اشاره ای میکنیم که همین دولت روحانی و همین حلقه نیاوران که دوستان شما هستند و شما پشتیبان 100% اینا هم در 92 بودید که گذاشتید عارف رو کنار گذاشتید، وادارش کردید کنار گیری بکنه برای اینکه روحانی بیاد سر کار، و هم 96 آیت الله قتل عام و امثالهم با تمام وجود رفتید پشت همین روحانی و حلقه نیاوران برای اینکه شما هم طرفدار سیاست های نئولیبرال، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و در نتیجه وابسته به امپریالیسم و سرمایه های مالی در خارج و در داخل هستید. آقای موسوی خوئینی ها، طرفدارانش آقای رجب علی مزروعی اومد اینجا سخنرانی کرد موقعی که در همین انجمنی که گاهی خود از من دعوت می کند من رفتم ببینم این چی میخواد بگه. موقعی که صحبت از بانک جهانی به صندوق بین المللی پول میکرد آب از لب و لوچش چطور آویزون بود. حالا عمل کرده سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو ببینند، نه تنها در ایران، حالا از زبان نیویورک تایمز در کشور ارباب موسوی خوئینی ها و رجب علی مزروعی ها و محسن کدیور ها و اکبر گنجی ها و عباس عبدی ها و عرشبت که سعید حجاریان ها. امروز میخوام راجع به کشور اربابشون صحبت بکنم که چطور همین سیاست های نئولیبرال 90% از مردم امریکا را از پا در آورده. این کشور اربابشونه. هفته آینده صحبت خواهم کرد که به همین دلیله که اینا کمرشون را امکان نداره بتونه. اونایی که از این سیاست ها دفاع کردن کمر نمیتونن راست بکنن، برای اینکه اربابشون با شکست روبرو شده و اونم چه شکستی. به هر حال میخواستم این مقدمه را عرض بکنم که چرا امروز من 3-4 مقاله از نیویورک تایمز، روزنامه مرجع اربابشون، تا ببینیم کی امریکا ستیزه، اینا امریکای ستیزن یا ما. آیا اینایی هم که توی نیویورک تایمز قلم میزنن امروز روز که دلائلش را هفته گذشته صحبت کردم به دلیل کینه و دشمنی که نسبت به ترامپ دارد، اینا هم امریکایی ستیزن؟ اینا هم باید برن بیرونشون بکنن برن کوبا یا چین یا نمیدونم ویتنام و امثال هم که میگن آره ما امریکایی ستیزیم و تو این هوای زیبای کالیفرنیا نشستیم داریم انتقاد میکنیم از امریکا. مسئله اینه که 90% از مردم امریکا دارن در اثر این سیاست ها از پا در میان و ما نقدمون، انتقادمون، حملمون، ستیزمون علیه این سیاست‌های ضد مردم امریکاست. که حالا اتفاقا مقاله رو یه نفر ایرانی تبار استاد دانشگاه همین جنوب استاد دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین آقای مهرآسا برادران مقالش اول با اون شروع خواهم کرد، ولی ابتدای گزارش مالی از پاسادینا در کالیفرنیا $50، از اپتوس در کالیفرنیا $20، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $500، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از بیورلی هیلز در استرالیا $20، از کرکراده در آلمان $20، از شهر پرت در استرالیا $100، از نورت ونکوور در کانادا $40، در از ونکوور کانادا $100، از کروزینگن در آلمان $100، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36، از شهر ری $25، از هلسینکی در عرشبت که فنلاند $5، از لوستون در ایالت مین $260، و از اوپسالا در سوئد $50. برابر این مقاله استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین مهرساب برادران عرشبت که برای اولین باره که من با اسم ایشون آشنا میشم، میگه که تیتر مقالش هست چپاول امریکا توسط نئولیبرالیسم. مدیر سابق بانک امریکا بانک آف امریکا کن لویس در سال 2009 میگوید مشکل به توان منافع امریکا را از منافع بانک امریکا جدا کرد. منافع مردم امریکا با منافع بانک امریکا یکی هم نمیشه اینا را از هم جدا کرد. این گفته در همون سال 2009 حقیقت نداشت، اما بحران کنونی نشان داد که سلامت بخش مالی اقتصاد و بورس سهام از سلامت وضع مالی مردم امریکا کاملا جداست. اقتصاد درب و داغونه، بورس سهام در حال اوجگیریه، سر به آسمان. همین هفته مثل بورس سهام تهران اقتصاد درب و داغونه، بورس سهام ببینید کجا داره میره. بانک امریکا و بورس سهام منافعش رو نمیشه از منافع مردم امریکا جدا کرد. پا به پای اوجگیری نابرابری، بیکاری، بیخانمانی، بورس سهام اوج میگیرد. در یک سو انباشت زجر و در سوی دیگر انباشت ثروت. اینا رو نیویورک تایمز داره میگه. این نویسنده رو باید انداختش به تبعیدش کرد به کوبا لابود، امریکای ستیز لابود. یکی از دلایل این وضع آن است که حالا وارد بحث میشه که اینا نتایج چه ایدئولوژیه، ایدئولوژی که چه کسی در ایران گستروند. عزیزان به مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی که 30 سال پیش در زندان نوشته مراجعه بکنن. همین هست. یکی از دلایل این وضع آن است که طی 50 سال گذشته نوعی کودتای ایدئولوژیک آرام آرام جامعه ما را، یعنی جامعه امریکا را، ایشون بانک ایرانی تباره تبعی امریکاست، جامعه ما را دگرگون ساخته و ثروت‌های بخش مالی اقتصاد و عوامل و گردانندگان بانک‌های سرمایه گذاری اقتصادی را، سرمایه گذاری را به بهای قربانی شدن اقتصاد واقعی که شامل اکثریت بزرگ مردم است افزایش داده. ثروت در بالا، فقر در پایین. از میان رفتن مشاغل، اینا رو خود من اضافه کردم، با مزد و مزایای کافی برای یک زندگی متوسط. اصل قضیه این بوده. هفته گذشته باز من مقاله مفصلی از نیویورک تایمز آوردم که تاریخچه و اونم ادیتوریال یعنی هیئت سر دبیران نیویورک تایمز نوشته بودم. ریشه تسلط این ایدئولوژی نئولیبرالیسم برمیگردد به واکنش در برابر سوسیالیسم حین جنگ سرد. دشمن اصلیشون کیه؟ فکر سوسیالیسمه. اقتصاددان مکتب اتریش فردریک فون هایر فقط فردریک فون هایر نیست، من اینجا قبلا باز کردم، برمیگرده اینا به اواخر قرن 19. آقای بوم باورک بعد از اینکه انگلز در گذشت، همین بوم باورک کتابی نوشت، مرگ دیدگاه مارکس. هنوز گرندریسه به چاپ نرسیده بود، بیرون نیامده بود، یعنی میگفت تو جلد اول مارکس راجع به ارزش صحبت میکنه، تو جلد سوم قیمت، و این دوتا رو با همدیگه قاطی کرده. بنابراین تئوریش برباد است. گرندریسه که بیرون اومد معلوم شد که مارکس تفاوت بین ارزش و قیمت رو چندین سال قبل از این که کتاب کاپیتال رو بنویسه حل کرده بوده، که من راجع بهش صحبت کردم اینجا توی گرندریسه در همون اوائلش مسئله رو حل میکنه. آقای بوم باورک شاگردش کی بود؟ کارل منگر، که از نئو کلاسیک ها هستش. اینا کم کم میان و به مکتب شیکاگو میرسن. کارل منگر در واقع از 1877 اینا چند نفر بودن که به اصطلاح مکتب مارجینال یوتیلیتی، همینجا آقای موسی قنی‌نژاد طرفدارشه، فائده‌مندی نهایی رو اینا به وجود آوردن، که شاگرد اون لودویگ فون مایسس لیبرتریان ها هستن و در واقع بنیانگذار نئولیبرالیسم در واقع لودویگ فون مایسسه و نه فردریک فون هایک که ایشون صحبت میکنه، که در واقع اون وقت میلتون فریدمن شاگرد فردریک فون هایک بود، که الان به اونهایی که جایزه میلتون فریدمن میدن به چه دلیله؟ به دلیل طرفداری از دیدگاه‌های آقای میلتون فریدمن و این مکتب نئولیبرالیست. بی خود نیست که در واقع احسا جایزه میلتون فریدمن به این آن میدن. بنابراین مکتب اتریش فردریک فون هایک شاید پرنفوذترین رهبر این حرکت بود، چرا که او دولت را به خاطر دنبال کردن سراب عدالت اجتماعی سخت سرزنش میکرد. از ایشان گفتم دوباره من برمیگردم به همین به اصطلاح مانیفست جمهوری خواهیه. توی این مانیفست اکبر گنجی از قول کارل پوپر و همین فردریک فون هایک میگه که عدالت اجتماعی استالینیسم در واقع یا دیکتاتوری به وجود میاره. تئوریشون اینه. همه اینها در واقع شوروی رو به عنوان یک کشور سوسیالیستی و گفتن ببین سوسیالیسم هم همینه، حالا میخواید این سوسیالیسم رو میخواید اینه. بنابراین عدالت اجتماعی در روسیه وجود، در شوروی وجود داشته و در نتیجه دیکتاتوری پشت سرش اومده، و این عدالت اجتماعی یه سرابه، دنبالش نباید برید. به نظر او این فقط بازار آزاد است که میتواند هم تخصیص منابع allocation of resources به طور منصفانه انجام بده و هم افراد را بر پایه آنچه حق آنان است، کاملا حق آنان است. جای لری فینک صدها میلیارد در زیر نظرش باشه پاداش بده. این ایدئولوژی یعنی نئولیبرالیسم به ویژه تأثیرگذار بود. چرا؟ چرا که خود را به صورت یک دیدگاه اقتصادی بدون جانبگیری ایدئولوژیک معرفی کرد. اصلا به یاد دارم همین اصلاح طلبا که گفتن آره این فقط چپان که ایدئولوژی کن، ما ابدا ایدئولوژی، ما این حقیقت را داریم میگیم، این فقط چپان که ایدئولوژی کن. طبق این نظر فقط قوانین بدون راده امانه بازار آزاد، بازار آزاد، حالا صحبت میکنیم بازار بازار آزاده، میتواند ضامن عدالت و آزادی باشد. چرا که فقط و فقط انگیزه سود، فقط و فقط انگیزه سود کاملا بی‌طرفانه میتواند برندگان و بازندگان را بر پایه نقش آنها در اقتصاد انتخاب بکنه. انگیزه سود هیچ ایدئولوژی نداره، انگیزه سود اصلا ایدئولوژی نیست، جز سرشت انسانه. چپای بریده که من جوابشون دادم، نظرشون اینه که انگیزه سودجویی و طمع ورزی جز سرشت انسانه و در نتیجه نظام سرمایه داری مطابقت داره با سرشت انسان و سوسیالیسم علیه سرشت انسانه. من به یکی از اینا به اسم فکر میکنم حسن شایگان، حلقه مفقوده در تئوری مارکس، حسن شایگان و بعدش هم فرخ نگهدار و هر شبه که بیژن رضایی و اینا رو که جوابشون رو دادم، چون خودشون بگذاریم، نمیخوام حالا خودشون رو متهم بکنم که این چه فکر ضد انسانیه، سرشت انسان نه این بوده و نه هست. چنین ایدئولوژی نابود کننده هم طبیعت و هم انسانه که داره دقیقا همین کار رو میکنه، انگیزه سود. عزیزان اگر فیلم وال استریت رو دیده باشن که یارو گیتسی اسمش، اون کسی که توی وال استریته که عرصبت که پسر کرت داگلس، مایکل داگلس بازی میکنه، معرکه است بازیش، میگه که طمع شکوهمنده، دقیقا همینه. در دهه 1960 ایدئولوژی نئولیبرالیسم از اقتصاد به سیاست وارد شد و در آنجا با ایده های ضد کمونیستی محافظه‌کاران جوش خورد. ضد کمونیستان هدفشون در حقیقت مبارزه با دشمنی، اعدام باید گردن. همینطور که گفتم همین اصلاح طلبات جز چماقدارای خمینی بودن که مجاهدین و چپ‌ها رو شکار می‌کردن که بعد هزار هزار اعدام شده. بنابراین با ایدئولوژی ضد کمونیستی محافظه‌کاران این تئوری های اقتصادی فون هایک جوش خوردن و از اون پس به سرعت دانشگاه ها، دانشکده های حقوق، بخش قانونگذاری یعنی کنگره و دادگاه ها، بخش قضایی رو فرا گرفت. که من هفته گذشته باز از زبان ادیتوریال نیویورک تایمز چطور از سال 1970 با آقای رونالد ریگان به 1980 که میرسیم نئولیبرالیسم در زمینه های سیاستگذاری پیروزی کامل به دست میاره. همه اینها نتیجه افول شوروی و بعد فروپاشیشه که اینا گفتن سوسیالیسم این بود و دیدیم همینطور که آقای فرخ نگهدار همین حرف رو میزنه و چپهای بریده که الان تو حزب چپ هستن سوسیالیسم همین بود و دیدیم تمام اونها که میگن شوروی سوسیالیستی بوده کمک به این فکر میکنن. حالا اگه رسیدم صحبت خواهم کرد. اونایی که هنوزه میگن شوروی سوسیالیستی بوده کمک میکنن با اینکه نبریدن، اینا بخشی از چپ هستن که هنوز نبریدن ولی نظرشون اینه، کمک میکنن به اینا. صحبت خواهم کرد که شوروی چه نوع سیستمی بوده، نقطه مقابل سوسیالیسم. به 1980 که میرسیم نئولیبرالیسم در زمینه های سیاست گذاری پیروزی کامل به دست و موجب کاهش از اینجا به بعد کاهش مالیات ثروتمندان که از زمان ریگان آغاز شد، مقررات زدایی از فعالیت های انحصارات، اینا رؤوس چیزایی که نئولیبرالیسم میخواد و خصوصی سازی بخش عمومی از جمله آموزش، مدارس، صندوق‌های بازنشستگی، زیرساخت‌ها، پزشکی رو این اسم می‌بره، پزشک، همه چی رو. منطق حاکم بر ایدئولوژی نئولیبرالیسم این بود که انحصارات همه چیز را بهتر از دولت انجام می‌دهند. این ورد زبان یا منترا اینجا بهش میگن، ورد زبان اینا که دولت ناکار آس، فقط بخش خصوصیه که کار آس، اینطور بوده. نتیجه هم که به قول رونالد ریگان مهار معجزاسای بازار باید رها شود که رها کرد. در واقع هم بازار معجزه‌آسا همه چیز را به طلا تبدیل کرد. البته برای چی؟ برای سرمایه گذاران ثروتمند. نئولیبرالیسم موجب مقررات زدایی در تمام بخش‌های اقتصاد شد. به ایران نگاه کنید. اینا همش برمیگرده به ایران. علت این که من اینا رو از زمان نیویورک تایمز، یعنی روزنامه کشور ارباب اصلاح طلبا و چپهای بریده دارم باز میکنم، چون همه اینها مصداقش در ایرانه. اقتصادی که مهار نفت طلبی به سودجویی را رها کرد، اقتصادی بر پایه وام که فرهنگ مدیران انحصارات معتقد به سودجویی صرف را رواج داد. چنین شرایط بهترین زمینه رشد بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی سرمایه گذاری یا بنگاه‌های خرید کسب و کارها. از اینجا وارد اون چیزایی میشه که برزن خود من الان به مدت 30 سال شاهد مناظرشم از نزدیک دنبال کردم، که در واقع بانک‌های سرمایه گذاری investment bank به وجود میاد و اینا میرن تمام شرکت‌های کوچک و متوسط رو می‌خرن و در هم ادغام می‌کنن، کارگرها رو به طور فله‌ای بیرون می‌کنن و داغون می‌کنن. واقعا این شرکت‌ها رو داغون می‌کنن. مثلا آقای میت رامنی که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، خدای این کاره، کارش این بوده که در واقع بره به شرکت‌هایی رو که یه مقدار مثلا یا ضرر میدادن یا سودشون به اندازه کافی نبود، اینا رو کارپوریت رید یعنی حمله میکنن به اینا، اینا رو در واقع بهشون میگن یا وضعیتتون رو بهتر بکنید، یعنی مقدار سود سرمایه ها رو ببرید بالا، یعنی چه؟ یعنی کارگران رو بیرون بکنید، خزینه تولید رو پایین بیارید، وگرنه حمله میکنن، مدیریت رو عوض میکنن و میخرنش، ادغامش میکنن. همینطور اینا بزرگتر و بزرگتر از طریق وام گرفتن، اینو بهش میگن leverage buyout، عزیزانی که تو اقتصاد هستن کاملا میدونن leverage buyout یعنی چه. یعنی در واقع اینا یک بنگاهایی درست میکنن که junk bond یعنی اوراق قرضه اشغال با بهره بالا میرن از اینا پول قرض میکنن، مثلا 5% سپرده میذارن، 95% یا 10% میذارن، 20% میذارن، 80-90% دیگه شو قرض میگیرن و از طریق این قرض های وحشتناک میرن این کسب و کارهای کوچک و متوسط رو میخرن و بعد اینا رو داغون میکنن. چنین بنگاهایی از بازارهای وام با بهره بالا استفاده کرده که اینا رو بهش میگن جنگ بان و هر سبب که و شرکت ها رو خریده، آنها رو تکه پاره کرده و از طریق بیرون کردن سلیه کارگران، کاهش مزد و مزایا و فروش بقایای آنها ثروت های عظیمی نصیب خود می کنند. اعمال این بانک های سرمایه گذاری خصوصی نه تنها تجسم ارزش های ایدئولوژی نئولیبرالیسمه، بلکه برملا کننده منطق درونی آنها نیز هست. واقعا انگیزه سودجویی چیزی جز این میتونه به وجود بیاره؟ اینه که اسمشو میذارن بازار آزاد و مقررات جدایی، چیزی جز این میتونه به وجود بیاره؟ بنگاه‌های سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از پول سرمایه گذاران ثروتمند در صندوق‌هایی که ما میدونیم، البته ایشون میگه در صندوق‌های بازنشستگی و موقوفات دانشگاهی، درسته خیلی از ثروتمندا هم تو موقوفات دانشگاهی میذارن، از این طریق بچه هاشون هم تو دانشگاه هاروارد و امثال هم میفرستن، ولی صندوق های بازنشستگی ولی صحبت از این نمی کنه. دو تا شرکت سرمایه گذاری هست که الان اقتصاد امریکا به دست اینا افتاده، یکی بلک راک که رئیسش آقای لری فینک 7 تریلیون دلار، 7 تریلیون دلار زیر نظر آقای لری فینک، و یکی دیگه عجبت بلکستون زیر نظر آقای استیفن شورتزمن. در واقع این دوتا بانک الان تمام تریلیون ها دلاری که هم تریجری یعنی به اصطلاح وزارت خزانه داری امریکا و هم بانک فدرال دارن همین طور چاپ میکنن تریلیون ها دلار زیر نظر چه کسایی اینا پخش میشه. تو این مقاله آقای برادران نیاورده، یا خانم برادران، من نمیدونم ایشون به اصطلاح مذکر و یا مؤنث هستن، ولی به هر حال این دو تا بانک الان مأمور پخش این تریلیون ها دلاری هستن که در واقع هم بانک فدرال داره چاپ میکنه و هم کنگره برای کمک به اصطلاح به بیزنس و کسب و کارها و مردم. زیر نظر اینا، زیر نظر آقای لری فینک و آقای استیو شوارتزمن داره انجام میشه. حالا صحبت خواهم کرد موقعی که میخوام راجع به اصلاح طلبات صحبت بکنم که چه گرفتاری بزرگی دارم با دفاع از امریکا. چاره ای ندارن جز این که در دام صهیونیستا بیافتن، خودشون متوجه نیستن، درک سیاسی اینو ندارن که اقتصاد امریکا، بخش مالی امریکا به طور کامل زیر سیطره صهیونیستاست و در نتیجه اون چیزی که میگیم دولت پنهان، پنهان نیست. راجب دولت پنهان من یه جلسه صحبت خواهم، پنهان نیست. اینا بنابراین مشکل پیدا میکنن. حالا مکانیزمشو برای عزیزان روشن خواهم کرد که چرا اصلاح طلبا در اساس امکان نداره در شرایط کنونی بتونن کمر راست بکنن. بگذاریم. بنابراین بنگاه های سرمایه گذاری رو با استفاده از پول سرمایه گذاران ثروتمند میان این شرکت ها رو میخرن و تکه پارشون میکنن. اینا دستن در کار دخالت در تمام رشته های اقتصاد هم. از بخش ساختمانی گرفته که همین آقای لری فینک، همین بلک راک، موقعی که میلیون ها انسان به ویژه رنگین پوست ها در 2008-2009 خونه هاشون از دست دادن، اینا اومدن با ارزان ترین قیمت صدها هزار و میلیون ها خونه رو خریدن، تعمیر کردن و با چه اجاره های وحشتناکی اینا رو اجاره دادن. همین بانک ها تا بخش پزشکی و بهداشت، علت این که اینا نتونستن با ویروس کرونا چیه؟ اینه تا خورده فروشی و به دست آوردن حتی اکثر سود، نه تنها سود، نه تنها کارگران این شرکت ها رو گروه گروه اخراج میکنن، بلکه صندوق های بازنشستگی را تصاحب و مزد و مزایا را به شدت کاهش میدن. این مجریان معاملات از طریق وام، همین leverage buyout، تا جایی که این معاملات برایشون سودآور است، سود آن را برمیدارن و اگر ضرر داد اعلام به شکستگی میکنن و به اصطلاح مسائلش رو به گردن دیگران میندازن، به گردن معمولا مالیات دهندگان. فهرست شرکت هایی که توسط این سرمایه گذاران از پا در آمده و ورشکست شدن هر روز بیشتر میشود که فقط ایشون سه تاش رو اسم میبره. یکی جی کرو که ما میدونیم اعلام ورشکستگی کرد، تویز آر اس، اینا شرکت های بزرگی هم که اخیران اعلام رو ده ها از اینا اعلام ورشکستگی در با داغون شدن. و بعدش هرتز که من قبلا راجع بهشون صحبت کردم، مقاله مفصله، من نمیتونم همش رو چیز بکنم. دلم میخواد از زبان حالا ایشون اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا در ایروین هستش، ولی میخواستم از اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون آقای پال کروگمن هم یه مقاله رو بخونم، چون وقت نیست که من همه مقاله آقای برادران رو، اگر شد حالا در هفته های آینده. پال کروگمن در نیویورک تایمز سه‌شنبه مقاله دکتر برادران روز چهارشنبه بود، این هر شبت که پال کروگمن هم چهارشنبه است، عوض میخوام، میگه که چرا ثروتمندان این همه قدرت دارند. امریکا قابل توجه باز اصلاح طلبا و آقای اکبر گنجی که دائم فریاد دموکراسی امریکا و غرب. امریکا در حرف یک دموکراسی است که در آن هر رأی به طور مساوی، بله به طور مساوی به حساب می آید. دموکراسی یعنی هر رأی به طور مساوی. اما از سوی دیگر امریکا کشوری است که در آن نابرابری درآمد سر به آسمان کشیده و این تحولی است که به بسیاری از مردم جای آن که کمک کند ضربه می زند. بدین ترتیب انتظار این می بود که یه جنبه رو تو این مقاله پال کروگمن باز می کنه. میگه اگه دموکراسی باشه اقلا انتظار این بود که مالیات ثروتمندان افزایش یافته که در زمان ایزنهاور بالای ها 90% مالیات می پرداختن و اقتصاد توپ توپ بود و مزد طبقه کارگر بالا بره. واقعیت اما چیز دیگری است. سیاست ها در جهت عکس حرکت کرده است. مالیات ثروتمندان جای آن که بالا رود کاهش یافته و سندیکاهای کارگری خرد و متلاشی شدن. مطابق چه؟ تئوری های خرد و متلاشی شدن سندیکاها نئولیبرالیسم. اونهایی که از روحانی دفاع کردن، حالا نه تنها این پایینیاشون، آقای خاتمی در سال 92 موقعی که عارف رو کنار گذاشت برای اینکه روحانی بیاد برنده بشه، از ایشان باید عکساشو ببینن که چه رقص و پایکوبی می‌کرد. که that's it، فقط فقط راه صندوق رأیه و زیر نظارت استثوابی. به سخنرانیش عزیزان گوش بکنن. خب باید ببینیم آقای خاتمی کتاب روحانی رو امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران رو خونده بود، باید خونده باشه، که در اونجا میگه کارگرا سندیکا داشته باشن، قدرت چانه‌زنی داشته باشن، اضافه دستمزد داشته باشن. بخوام باید خرد و متلاشی بشه سندیکاهاشو. روحانی با اونایی که همکاراش بودن، یعنی ترکان و نوبخت و امثال هم، تئوری‌هاشون رو از کجا گرفتن؟ غیر از فردریک فون هایک و میلتون فریدمن. اینه. فقط امریکا نیست، حالا کشور اربابشون چون گرفتار این قضیه شده، نیویورک تایمز داد و فریادش رفته بالا. برای همینه که واقعا تبدیل به یه روزنامه خوندنی شده. و سندیکاهای کارگری خرد و متلاشی شدن و مزد حداقل با احتساب تورم پایین تر از دهه 1960. هدفشون این بود. 1960 اینا ناراحت بودن که کارگرا هنوز سندیکا دارن، هنوز اعتصاب میکنن، جرأت اعتصاب دارن. این چگونه ممکن است؟ جواب این است که شکاف عظیم درآمد به ثروت میان مردم، موقعی که شکاف میان شکاف اقتصادی و ثروت باشه، چه بر سر سیاست میره آقای اکبر گنجی؟ شکاف میان نفوذ سیاسی به وجود میاره، میان اقلیت بالا و اکثریت بالا. این جامعه مدنیه، یعنی وال استریت، که دولت رو تعیین میکنه و نه برعکس. دولت یعنی بخش سیاسی در خدمت وال استریته. دموکراسی یعنی موقعی که چنین شکاف طبقاتی در اقتصاد به دلیل بازار آزاد داشته باشی، میتونی دموکراسی سیاسی داشته باشی. جناب چیا میخواید فریب بدید؟ سالهای سال فریب دادید، الان تحتتون در اومده، حالا افتادید به جون خامنه ای برای اینکه یک کیسه بکس تازه گیر آوردید. درسته جنایتکار 88 چه سرکوبی کرد و غیره و غیره، قبول، ولی عیب اونجاست. فقط خود شما در به وجود آوردن چنین شرایطی نقش بنیانی داشتید، از جمله همین آقای موسوی خوئینی ها. برای درک این که پدیده چگونه عمل می کند، بگذارید یکی از آخرین نمونه های آن را مثال بزنید. فرویدمن دیگه میره به دوره یه چیز، چون نیویورک تایمز الان همه چی رو، حتی همین اصلاح طلبا، همه چی رو میخوان به گردن ترامپ بندازن و آرزوشون اینه که ترامپ که رفت کنار و آقای جو بایدن اومد به به و چه چه. حالا فرصت نیست راجبه این دو نفر یه مقدار صحبت بکنیم. بکردید نمانهای اون را با آن هم معامله و یا زد و بند بزرگ بودجه در سال 2011 بود در دوره آقای اوباما، یک دموکرات سیاه پوست. در آن موقع واشنگتن در تب ترس از کسری بودجه می سوخت، گرچه دولت می توانست با پایین ترین نرخ بهره پول قرض بکنه ولی همه می ترسیدن از کسری بودجه، مخصوصا جمهوری خواها. حالا که تریلیون ها دلار داره کسری بودجه داره به وجود میاد، نطقشون در نمیاد. همه فریاد می زدن که مهمترین مشکلی که دولت با آن روبروز همان کسری بودجه است و از این رو باید هزینه چه چیزی را کسری بودجه را از چه طبقه کمش میکنن. یکی از چیزهای نئولیبراله، بیمه اجتماعی را باید بزنیم، مدیکر را باید بزنیم، مدیکید را باید بزنیم، صندوقهای بازنشستگی رو، بیمه های اجتماعی را باید بزنیم. از این طرق کسری بودجه رو و یا پول چاپ بکنیم مثل ایران و یا تمام به اصطلاح خصوصی بکنیم توی بورس تهران بذاریم برای اینکه کسری بودجه رو تامینش بکنیم. اوباما به جمهوری خواهان پیشنهاد کرد که خب بیمه اجتماعی و مدیکر را کاهش میدهیم به شرطی که مالیات ثروتمند را یک کمی هم افزایش بدیم. جمهوری خواهان قبول نکردن. این چیزی نبود که اکثریت مردم فقط میخواستن که یک کمی که بیمه اجتماعی به مدیکر کاهش پیدا بکنه و مالیات ثروتمندان فقط کمی بره بالا. آقای اوباما آمار 2016 نشان داده که تنها 6% از مردم دلواپس کسری بودجه و در عوض 51% دلواپس مزد و مزایا و داشتن شغل هستن. اکثریت مردم. دولت در خدمت کیه؟ هم دموکرات هم جمهوری خواه. در خدمت این 51% و یا 70% یا 90% یا 1% بالا. اکثریت مردم خواهان افزایش بیمه اجتماعی هم و نه کاهش هم. اکثریت بزرگ مردم خواهان افزایش مالیات ثروتمندان هستن. بنابراین در جنگ و دعوا بر سر بودجه در سال 2011 منافع کدام بخش جامعه در نظر گرفته شد؟ منافع ثروتمندان. تحقیق بزرگی در همان سال 2011 نشان می‌داد که ثروتمندان در خلاف اکثریت مردم امریکا طرفدار کاهش بودجه اجتماعی، بیمه اجتماعی و کاهش کسری بودجه. حرف کدوم ها پیش رفت؟ حرف اقلیت بالا. دموکراسی اینه. از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق ثروتمندان مخالف افزایش مالیاتشون بودن که کاهش پیدا کرد. بسیار تک تکی مثل وارن بافت. خود وارن بافت که دومین ثروتمند امریکاست در اومد گفت من کمتر از این منشیم دارم مالیات میپردازم. سیستم در خطره. یه مقدار مالیات بارو ببرید بالا. بردن بالا؟ ابدا. بنابراین در سال 2011 حزب دموکرات و آقای اوباما به طور کامل از سیاست هایی دفاع کردن که منافع ثروتمندان را اولویت میده. پال کروچمن داره اینو میگه. حالا نتایج اینها چیه؟ مقاله دیگه از نیویورک تایمز، فکر میکنم وقت باشه که اینا بالاخره باید ببینیم چه نتایجی میده و چرا این سیستم رو با چنین معضل فوق العاده وخیمی روبرو کرده. ببینید ویروس کرونا چه کار داره میکنه. بس ببینم من آمارهاشو شاید نوشته باشم. در امریکا 2.7 میلیون نفر، شمار تلفات 130,000 تا دیروز. در جهان البته 2.8 میلیون و بیش از 500,000 تلفات داشته، که البته در ایران ما میدونیم امریکا اوله، بعدش تمام یارانش، برزیل، بولسونارو، روسیه البته سومه، هند، پرو، شیلی. کشتار داره میکنه. کدومی که از کشورهای امریکای لاتین جان سالم به در برد؟ ونزوئلا و کوبا. نشون میده که کی در فکر مردمه و کی در فکر سود سرمایه. هر شبت که مقاله دیوید لیونهارد که اونم اقتصاددان نیویورک تایمز، مال روز دو روز پیش، پنجشنبه دوم جولای، میگه که ایالات متحده کشوریش استثنایی. حالا ببینیم در چه چیزهای استثنائیه. در عرض 3 دهه گذشته تقریبا در تمام دیگر کشورهای با درآمد بالا وضعیت امریکا رو با اروپا و کشورهای در واقع OECD یعنی کشورهای 36 کشور ثروتمند داره مقایسه میکنه. عزیزان باید بدونن که هم دانمارک یک کشور سرمایه داریه، هم امریکا، ولی این کجا و آن کجا؟ امریکا استثنائیه و به همین دلیل الان گرفتاری‌هاش استثنائیه. و در واقع مقاله دیگه فکر نمی کنم امروز فرصت باشه که این مقاله رو عرض شود که فرهاد منجو در نیویورک تایمز نوشته، میگه چند سال پیش دونالد ترامپ در اومد گفت ما از این کشورهایی که سوراخ مشتراهن شیت هول، نه توالت، سوراخ مشتراهن نباید بذاریم به کشورمون بیان. ما باید از نروژ آدم باید بیاد اینجا. بعد میگه که حال که امریکای ترامپ تبدیل به چیزی شبیه سوراخ مستراح شده است، کشورهای چون نروژ مرزهای خود را به روی امریکاییان بستند و عوضش همون شیتبول‌ها رو اروپا اجازه ورود میده، امریکا رو اجازه ورود نمیده. بعد میگه که این مکافاتیه که امریکا باید تحمل بکنه. آقای فرهاد منجو دیروز این مقاله رو تو نیویورک تایمز نوشته. داستان اینه. در عرض 3 دهه گذشته تقریبا در تمام دیگر کشورهای با درآمد بالا مردم ثروتمندتر شده و از عمر طولانی تری بهره‌مند شدن. چندین کشور رو از جمله اسپانیا رو، مثلا سوئیس رو، عرصه‌وای. در امریکا اما چنین نیست. گرچه درآمد متوسط بالا رفته، درآمد متوسط یعنی میلیاردرها رو با اونایی که در پایین پایینن چیز میکنن یه متوسط به دست میارن، اما این اضافه درآمدها نصیب ثروتمندان شده است. عرصه‌وای که چرا چنین شده؟ دلایل چندی وجود داره، اما مهمترین آن این است که اکثریت عظیم مردم فاقد قدرت سیاسی هستند. دوباره روی سخنم با نویسندگانه، اونایی هم که میگن در امریکا دموکراسی وجود داره. اکثریت عظیم قدرت سیاسی ندارن. این دموکراسیه. سیاست‌های دولتی و عوامل اقتصادی دست سیاست‌های دولتی و عوامل اقتصادی دست در دست هم قدرت را به دست انحصارات و ثروتمندان داده و کارگران و خانواده‌هاشان را از قدرت محروم کردن. این کارگران از منابع کمتری از آنچه قبلن داشتن بهره‌مند می شوند و کنترل کمتری روی زندگی خود دارند. امر چنین خانواده هایی که کوتاه‌تر و امکان آلودگی و ابتلا به بیماری های مزمن برایشان بیشتر شده است. بالایی ها عمرشون رفته بالا، حساب شده در حدود 20 تا 25 سال بیشتر از پایین‌ها زندگی میکنن. حالا بگذاریم که کیفیت زندگی در پایین‌ها چجوریه و در بالایی‌ها، ولی طول عمرشون هست. نمودارهای زیر تمام وقت دیوید لیونهارت با نمودار اینا رو نشون میده. نمودارهای زیر در مورد کشورهای مختلف استثنایی بودن تأسف‌آور امریکا را نشان میدهد. ابتدا از شمار کارگران در سندیکاهاشون شروع کنیم. آمار میده. کارگرانی که عضو سندیکاها هستند، درآمدشون به طور چشمگیری از کارگران بدون سندیکا بیشتره. اینا رو من چندین بار صحبت کردم که چطور از دهه 1970 با روی کار اومدن پال وولکر رئیس بانک مرکزی در زمان کارتر حزب دموکرات، اینا یک بحران و یک رکود تصنعی با بالا بردن نرخ بهره به 20% به وجود آوردن و کارگرای دیدبانهای در واقع فرودگاه ها رو فلهی بیرون کردن و شروع کردن به خرد و متلاشی کردن سندیکاها به طور سیستماتیک برای پایین آوردن مزد و مزایاشون. شمار کارگران و عضو سندیکا در امریکا از 35% در اواسط دهه 1950 به 10% در حال حاضر. ولی آیا واقعا 10%؟ در بخش خصوصی فقط 0.2%. خرد و متلاشیشون کردن. و اینایی که تو سندیکا ها موندن بیشتر مال صنایع اسلحه سازی هم دست راستی هم رهبری سندیکا هم دست راستی هم. این سقوط به دلیل این است که انحصارات به شدت از تشکیل سندیکا ها جلوگیری میکنن و سیاست های دولت این کار را برای انحصارات آسان کرده است. دولت که این کار را میکنه، بخش سیاسیه که این کار را میکنه. دموکراسی. شرکت کارگران در سندیکاها در بسیاری از کشورها بیشتر از امریکاست. در اروپا نتونستن اینطور خرد و متلاشی بکنن. در انگلیس 25% و در دانمارک 70% توی سندیکاها هستن. فقط این دو کشور رو مثال میزنه، ولی اکثر کشورهای اروپایی. سقوط سندیکاها در امریکا یکی از دلایلی است که سهم کارگران از درآمد ملی سقوط کرده و در عوض سود انحصارات به شدت افزایش یافته. هدف همین بوده، پیاده کردن تئوری ها و ایدئولوژی نئولیبرالیسم. هدفش چی بوده؟ همین بوده. اگه به صحبت‌های آقای میلتون فریدمن گوش بکنیم دقیقاً همینه. به همین دلیله که هم ملکه انگلیس به گردن هم ایشون هم فردریک فون هایک مدال آویزون کرد و هم هر دوشون جایزه نوبل گرفتن. اینه داستان. این گرایش در امریکا شدیدتر از اروپاست. افزایش سود انحصارات موجب افزایش شدید درآمد مدیر انحصارات شده. ما میدونیم چه کار کردن. یکی دیگه از ترفنداشون اینه که به مدیران انحصارات گفتن که بیشتر حقوقتون از طریق سهام شرکت باشه. در نتیجه نفع این مدیران چیه؟ در اینه که قیمت سهام بره بالا. علت این که میرن سهام خودشون رو میخرن، بای بک میکنن چیه؟ برای اینکه درآمد خودشون بره بالا. فلهی کارگرها رو بیرون میکنن و قوانین بین انحصارات مقرراتی گذاشتن. این حالا درست من اطلاع ندارم که به صورت قانون در اومده یا نه، کارگری اگه بخواد جاشو تغییر بده نمیتونه، باید رضایت کارفرماشو به دست بیاره. قبلن اینطور نبوده، کارگران میتونستن اگه ناراضی هم برن جای دیگه، الان نمیتونن. حالا من چکیده به اصطلاح بقیه به اصطلاح آمار و ارقامش رو در اینجا آورده. مزد حداقل در 2018 در امریکا 12 دلاره، واقعا 12 دلاره، هنوز حداقل قانونی 7.25 دلار. دیوید لیونهارت میگه 12 دلاره. در استرالیا چقدره؟ 25 دلار. حالا خرجات چطوره؟ ماهانه تلفن دستی، که این تلفن دستی که اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها و مردم دارن، در امریکا چقدر به این شرکت ها میپردازن و در کشورهای دیگه؟ در امریکا ماهی 6 دلار، در انگلیس 35 دلار، در فرانسه 15 دلار. یعنی نه تنها مزد پایین تر از کشورهای اروپاییه، خرج بالاتر از اونجاست. سهم مخارج پزشکی در 2017 از درآمد ناخالص ملی، ایتالیا 9%، کانادا 11%، امریکا 17%. شمار زندانیان به ازای هر 100,000 نفر جمعیت در 2018 در آلمان 80، در روسیه 400، در امریکا 650. مالیات 10% بالا در امریکا 27%، در فرانسه 60%. سهم مردم از درآمد ملی در امریکا 50% پایین 12.5%، و 1% بالا 20%. در آلمان 50% پایین 18.5%، و 1% بالا 12.5%، یعنی برعکس امریکاست. در انگلیس 21%، 50% پایین، بالا 12%. در فرانسه از همه جا در واقع عادلانه تره، مال 50% پایین 22%، و مال 1% بالا 2.5%. ساعت کار در سال 2018 در امریکا 1,800 ساعته. مردم امریکا از همه جا، البته منهای مکزیک و بنگلادش و همسال هم، ولی در بین کشورهای ثروتمند از همه جا بالاتره. در ژاپن 1,620 ساعت، در اروپا همشون کمتره. در این حد من چند تا مقاله دیگه هست، ولی فرصت نداریم، برای اینکه میخوام بحث دیگه رو راجع به تظاهرات اخیر رو اینا باز بکنم. بنابراین بعد از این قطعه دوباره من برمیگردم و بحث تازه رو باز میکنم با عزیزم. فرزاد جان. Leave it, Palestina, without the unit. Leave it, Palestina, without the unit. سلام مجدد به عزیزان. شود که بخش دوم صحبت راجع به نژاد پرستی ما فکر نکنیم فقط در امریکاست، مسئله جهانیه که ما در همین کلیپ، در همین ویدیو در این میبینیم. نژاد پرستی رو به آشکارترین شکلش و باید به صورت آشکار، یکی از چیزایی که ترامپ داره چهره واقعی لااقل یک بخش از امریکا رو اوریان بدون هیچ اینه که دندون بزنه حرفاشو. خطر آدمای مثل اوباما و غیره عبارت از اینه که سخنان زیبایی دارن و در پشت این سخنان زیباست که باید خطر رو دریافت، که مثل سم و زهر قاتله. در حالی که موقعی که آشکار یک کسی نشون بده، در همین دیروز که رفت ماونت راشمور برای 4 جولای 4 آره نجات پرست خالص و خلص، خودش و یارانش، ضد زن خالص و خلص، دشمن قسم خورده محیط زیست، همه اینا رو بیان میکنه. همین عملی که الان کرده، رفته اونجا آتش بازی را انداخته که هم جنگل ها رو مورد خطر قرار داده، هم شکاف در بین مردم و نجات پرستی رو دامن زده است از این طریق و غیره و غیره. چهره واقعی در واقع بخش حاکمه امریکا رو داره نشون میده. اونایی خطرناکن که چهره دیگه از خودشون نشون میدن، ولی به همین اندازه نجات پرست، ضد زن، فاسد و دشمن انسانیت هم از نظر سیاست خارجی اون وقت جنگ به راه خواهند انداخت. اقلا ما جنگ تازهی در عرض 3 سال و نیم گذشته نداشتیم. تشویقش کردم در 2 مورد در آستانه حمله به ایران، نکرد. اگر کسی دیگه بود دست به حمله نمیزد. بگذاریم، ولی برمیگردم به خود این کشور و نجات پرستی. میخوام مقاله رو باز از نیویورک تایمز از سبب که چارلز بلو که از سر مقاله نویسه های افریقای تبار نیویورک تایمز راجبه این که آیا مجسمه جورج واشنگتن باید پایین کشیده بشه یا نه. بر سر موضوع بردهداری در امریکا نظرم قطعی است. بردهداران افرادی دیوصفت و بی اخلاق بودند. آقای جورج واشنگتن توی این مقاله میگه که یک کمی بیشتر از 100 تا برده داشته. 216 تا برده داشته. جورج واشنگتن. صرف این فکر که یک گروه از مردم بر این باور باشند که حق دارند صاحب انسانهای دیگر باشند، خود دیدگاهی نفرت انگیز و تباه است، ضد انسانیه. و بنیانگذاران این کشور همشون همین بودند. فرصت اگه فرصت شد دیدگاه جورج واشنگتن، الکساندر همیلتون، جان جی، جیمز مدیسون و اینا رو باز خواهم کرد، نویسندگان قانون اساسی و در واقع بنیان پدران و بنیان گذار که همین رفت برای تجلیل از اینا در همین ماونت رشمور. و این واقعیت که کنترل آنان بر بردگان از طریق زور انجام می شده عملی بربرمنشانه است. صحبت از دموکراسی و آزادی که اینا می کنن، به هر حال گاهی اوقات من کنترل می تونه از دستم بره و در نتیجه اینا رو مادون انسان می دونم. هستن کسانی که میخواهند اعمال ضد انسانی چنین افرادی را به خاطر اینکه افراد آن زمان، این تاریخ اون زمان بوده و مردان روزگار خود بودن، توجیه بکنن. چنین استدلالی بیپایه است. در آن زمان زنان و مردانی بودن که بردهداری را عملی نفرت انگیز، در همون زمان آنها موافق نبودن، اما بردهداران نه تنها این نظریات رو نادیده گرفتن، بلکه از تئوری‌های مادون انسان نشان دادن سیاهان برای توجیه عمل خود استفاده کردن تا بتوانن از بردگان بهره کشی بکنن. بهره کشی که همین جورج واشنگتن 216 برده داشته، در سال خرج این برده ها 12 دلار و درآمد از هر برده $275 بوده. آیا در استاک مارکت امروز میشه چنین درآمدی داشت؟ انباشت اولیه سرمایه از کجا اومده؟ ثروت ها از کجا اومده؟ و باز هم هستن کسانی که میگویند بعضی از بردهداران دلرحیم‌تر از دیگرانشون بودن. چنین توضیحی نیست، مسئله دار است. جلوگیری از آزادی یک انسان توسط فردی دیگر خود عملی خشونتبار و غیر انسانی است. و بردگانی که از طریق اقیانوس به امریکا حمل شدن مورد زجر و شکنجه تصورناپذیر قرار گرفتن که حالا توضیح میده. یکی از معدود شرح حالهایی که در مورد رفتار ضد انسانی علیه انسانهای شکار شده توسط اروپاییان نوشته شده توسط کشیش رابرت والش قلمی شده که اینجا ازش نقل قول میکنه. میدانیم که دولت انگلیس در سال 1807 بردهداری را ممنوع کرد. بردهداری را ممنوع کرد به بهانه همین محدودیت ناوگانش را آورد به خلیج فارس و تسلط بر خلیج فارس پیدا کرد، ولی در اقیانوس اطلس ممنوع کرد. میخواست بر کشورهای دیگه تسلط پیدا بکنه به بهانه مبارزه با بردهداری. به همین خانواده های شیوخ عرب رو یکی یکی آورد نوکر خودش کرد که تا امروز دارن حکومت میکنن به بهانه بردهداری. و دولت امریکا در سال 1808 این دو کشور به این بهانه گشتی های در دریا گذاشتن تا از آوردن انسان های ربوده شده به امریکا جلوگیری بکنن. در 1929 یکی از این گشتی ها کشتی های گشتی برای جلوگیری از این در کشتی قاچاق برده ای دید و کشیش والش وارد اون کشتی شد. حالا مشاهداتش رو توی این کشتی می‌نویسه و مشاهدات خود را نوشت. این کشتی 17 روز که در مسیر دریاییش بوده، 500 افریقایی اسیر شده در آن جای داده بودن. 55 نفر از اینا قبلا خودشون رو به دریا انداخته بودن. افریقاییان در طبقه زیرین کشتی جا داده شده بودن. ارتفاع هر طبقه 3 پا و 3 اینچ یعنی 110 سانته. عزیزان دقت بکنن، افراد این آدم های اسیر شده طوری بغل هم چیده شده بودن که پاهاشون زیر تن یکدیگر می رفت. همه مطلقا لخت عریان بودن. کشیش والش می گوید آنان امکان نداشت دراز بکشن یا وضع خود را در شب و روز تغییر بدن. تک تک آنها روی سینه هاشون با آهن داغ علامت گذاری شده بودن. گاوها رو این کار می کنن در امریکا. بسیاری از آنها کودکان کوچک دختر و پسر بودن. در آن زیر نه تنها نور آفتابی نمی رسید بلکه هوای تازه‌ای هم نمی رسید. به قول کشیش والش گرمای وحشتناک و بوی طاقت فرسای این محل چنان بود که حتی اگر جایی برای ورود حتی اگر می شد وارد اونجا شد حتی نمی شد وارد اونجا شد. اینا مدفوعشون کجا می رن؟ ادرارشون کجا می رن؟ زنا که قاعده می شدن خونشون کجا می رن؟ همون زیر پاشون بود. این انسان ها داخل مدفوع ادرار و استفراغ خود و دیگران نفس می کشیدن. چنین سفرهایی نزدیک یک ماه طول می کشید. یعنی در این میان زنان اسیر دوره قاعدگی خود را می گذراندن. لخت اوریان. بسیاری از این اسیر شدگان یا مریض می شدن یا دیوانه می شدن و در آن صورت طعمه دریا می شدن. بعضی دیگر خود را به دریا می انداختن. در واقع آنقدر گوشت انسانی طعمه دریا می شد که پوسه ها یاد گرفته بودن این کشتی ها را دنبال کنن. یعنی conditional reflex. در واقع هر شبت که چیز شده بودن conditional reflexشون، اکشن عملهای به اصطلاح چیزشون، شرطیشون، کوسه ها رو دنبال این کشتی ها انداخته بود از گوشت انسان ها. چنین سفرهای چنان دهشتناک بوده است که می توان تصور کرد آنانی که جان سالم از آن به در برده اند ابر انسان‌های مقاومی بوده اند که نوع بشر تونسته در طبیعت درست بکنه. چنین انسان‌هایی که تونستن جان سالم به در ببرن. بعضی از افرادی که مخالف پایین کشیدن برخی مجسمه ها هستن میگویند اگر ما چنین کاری را شروع کنیم کجا توقف خواهیم کرد؟ ناچارم اینجا برگردم به سایت آرپی که بخش مقاله هاش آدمای لجن آلودهی مثل هلن بوینینسکی، گای برچال، وین دوپری و نبوچی مالیک اخیراً اوورده آرتی که تمام اینا رو داره توجیه میکنه. پایین کشیدن مجسمه ها رو و دستگاه های ارتباط جمعی فدراسیون روسیه چه چهره ای از خودشون نشون دادن در این جریانات. برای همینه که آدم از آرتی باید به نیویورک تایمز متوسل بشه. و من نمیدونستم که آدم های مثل پال کریگ رابرتز که آدم های نجات پرستی هم و آدم های مثل سیکر که من اینجا ازشون مرتب نقل قول کردم درس های عجیبی برای من این جریانات داشته که اینا در پشت چه نجات پرست هایی بودن و الان چهره خودشون رو اینطور نشون میدن. ممکن است از جنرال های کنفدرات یعنی جنوب شروع بکنیم، ولی اون وقت تمام بردهداران حتی خود جورج واشنگتن هم مورد هدف قرار خواهد گرفت. اون وقت جواب من به اینان این است: حتما و مطلقا باید خود جورج واشنگتن هم پایین کشیده بشه. جورج واشنگتن بیش از 100 نفر را 100 نفر برده داشت. 216 تا داشته. حالا هفته آینده این هفته فرصت ندارم. راجع به همین بنیانگذاران صحبت خواهم کرد. نه تنها آن، بلکه قانون برده های فراری را به تصویب رسون. که طبق آن بردگان فراری باید دستگیر شده و آنهایی که به آنان پناه داده‌اند باید مجازات بشن. وقتی یکی از بردگان خودش که یه زن بوده، زنی به نام اونا ماریا جج فرار میکنه، جورج واشنگتن مدتها و به طور غیر قانونی او را تعقیب میکرد. آقای توماس جفرسون چطور؟ که یکی از مجسمه‌های همین در ماونت راشمور هستش، توماس جفرسون که یکی از پیغمبران این است، بیش از 200 برده داشته. شبا کجا میخوابیده؟ بغل دختر 15 ساله سیاه پوست که 6 تا ازشون بچه داره. اینا از دخترهای سیاه پوست خیلی خوب استفاده می کردن، ولی در عرض روز از مردانشون و از زنانشون، از گردهاشون ارزش اضافی بیرون می کشیدن. جورج واشنگتن در وصیت‌نامه‌اش البته بردگان خود را زمانی آزاد میکنه که آنان دیگر برایش بلا استفاده شده بودند. بگذار بیرو در بایستی بگویم، چارلز بلو اینو داره میگه، آن سیاهانی که جورج واشنگتن و دیگر پدران بنیانگذار به بردگی کشاندند، انسان‌هایی بودند مانند من، انسان‌هایی که عشق می‌ورزیدند، می‌خندیدند، می‌گریند و زجر می‌کشند مثل من. هنگامی که می‌شنوم افرادی برده‌داری به شکنجه و شکنجه مرتکب شده از سوی خود را ساخته و پرداخته زمان می‌نامند، چه آره اون زمان بوده. همین مقاله نویسایی که اسم بردم توی آرتی میگن آره مال اون زمان بوده، و اون وقت چه حمله میکنن به همین تظاهرات اخیر، به همین جنبش اخیر. ناچارم فکر کنم که اگر امروز بردهداری رایج بود، بردگی خود من هم با یک شان بالا انداختن عادی میشد. از بردهداران نباید در مکانهای عمومی تجلیل کرد. موقعی که اینها روی یک ستون از بالا به مردم نگاه میکنن، همین آقای ابراهام لینکلن که نشون میده یه دونه برده به پاش افتاده، یا اینجوری دستشون سوار یه اسب، این بخشی از تاریخه، ننگ بر این تاریخ. ما برای چنین مجسمه‌هایی موزه داریم. میخوای تاریخ رو حفظ کنه؟ بسازه تو موزه که جای بهتر برای آنهاست، باید تو موزه باشن. کسی نمیخواد از بینشون ببره، ولی جاشون بالای این ستون ها نیست. شما در واقع دارید تجلیل میکنید، یعنی نجات پرستی رو دارید دامن میزنید به این طرف. این به معنای پاک کردن تاریخ نیست، بلکه درک بهتر حقیقت، درک بهتر حقیقت دهشتناک چنین تاریخی است. من فقط حالا هستن کسانی از جمله همین نویسندگانی که توی آرتی هستن، یا پال کریگ رابرت و امثالهم و امثالهم، که حمله می کنن به همین تظاهرات اخیر که آره اینا مرسی شورشگرن، خرابکارم، غارتگرم. دوباره باید من متوسل بشم به نیویورک تایمز. از مقاله آقای توماس اتسل. توماس اتسل هفته یه مقاله توی بخش اپینیون یا دیدگاه توی نیویورک تایمز میمیشه. میره بیشتر با استادای دانشگاه مصاحبه میکنه و بعد نقل قول از اونا میاره. ببینید راجب تظاهرات اخیر در مقاله‌ای که نوشته، نقل قول از آقای جول کاتکن از دانشگاه چپمن. علل بنیانی فروپاشی فزاینده اجتماعی در امریکا فراتر از قتل بیرحمانه جورج فلوید به دست پلیس می رود. به ویژه در شهرهای بزرگ این از کار افتادگی اجتماعی در امریکا نتیجه وجود فزاینده طبقه جدیدی از صرفها، از صرفهای جدید، یعنی دوران فئودالی، از بردگان یا صرفهای جدید که از نژادهای مختلفن، فقط از سیاه ها نیستن. او اضافه میکند، این استاد دانشگاه، طبقه صرفهای جدید مرکب است از اقشار به طور دائم طرد شده ای مانند روستاییان زمان فئودالی است، کسانی که امید ارتقاء اجتماعی را برای همیشه از دست دادند. و این طبقه شامل نسل جوانان ما از سفید پوستان گرفته و غیره، که به نظر می رسد هر گونه امید به پیمودن راه برای ورود به طبقه متوسط را از دست داده. صرفهای جدید، برده های بانک ها برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن مرتب قرض میکنن، از این کارت های پلاستیکی استفاده میکنن. روستایی ها در زمان فئودالیسم برده برای اینکه زیر بار قرض فئودال بودن، اشرافیت بودن. الان مردم زیر بار قرض به اصطلاح وام های به اصطلاح بانک ها، که به دلیل نداشتن امید برای کسب مهارت‌های مفید برای کسب شغل یا آغاز یک کسب و کار کوچیک یا خرید خانه و یا صاحب دارایی شدن و یا ازدواج حتی. این ایران. بعد با دینا فیشر صحبت میکنه از دانشگاه مریلند. میگه که 62% از تظاهر کنندگان فارغ التحصیل دانشگاه و لیسانس یا بالاتر از آن بودند. اینا یه مش غارتگر هم، یه مش شورشگر هم، یا این یک جنبش واقعیه؟ بحثای زیادی راجع به این قضیه هست، از جمله توی مجله ژاکوبن که یک بخش از چپ ها هستن و غیره و غیره، که خب میگن اشغال وال استریت یا اکوپای وال استریت هم اومد و بعدش هم با شکست رو برسد و امثال هم و امثال هم، و این عرصبت که بلک لایف ماتر توسط ثروتمندا خریداری شده، تا الان چند میلیارد دلار بهشون کمک کردن. ببین این جورج سوروس و بیل گیتس و اینا، گوگل و اینا اومدن و تمام این جنبش مال ایناست. جواب اینا داده شده، مسلمه که سرمایه دارا میان و کوآپت میکنن، میخرن اوباماها رو، جیمز کلایبورن رو، سایر اینایی که سیاهانی که توی چیز هستن، کنگره هستن. آره ثروتمندا کارشون اینه، ولی این دلیل میشه که جنبش اخیر و یا تظاهرات اخیر رو زیر سوال ببریم یا محکومش بکنیم یا بگیم این هیچی نبوده؟ اثرات عمیقی گذاشته. همینی که اینا به ترس و وحشت میفتن و میان پول میدن، اون به اصطلاح علامتهای تجارتیشون رو برمیدارن، بعضی از مجسمه ها رو پایین میکشن، بعضی از جاها رو که اسم این نژاد پرستای بردار هستن اینا، نشانه قدرت این جنبشه. یک دفعه که انقلاب یک دفعه صورت نمیگیره، قدم به قدمه. همون اشغال وال استریت اثرات خودشون نذاشته، اثرات دائم گذاشته، منتها آره بعدش خورد متلاشیش کردن، ولی این یکی رو به همین سادگی میتونن خورد متلاشی بکنن. 62% از تظاهر کنندگان لیسانس سن متوسط اونها 30 سال یا کمتره. 60% اونها اینا کسایی هستند که انگجه، یعنی به اصطلاح بی‌تفاوت نیستند، در انتخابات اولیه رأی دادن، در انتخابات شرکت کردن و 2 برابر متوسط معمولا مردم شرکت نمی کنن. اینا they are engaged و این نشان سیاسی بودن و متعهد بودن آنهاست و نه بی‌تفاوتی آنها. 52.9% از تظاهر کنندگان در شهر واشنگتن سفید پوست، 25% سیاه پوست، 10% آسیایی و 4% لاتینو بودن. 1/4 آنها 24 ساله و جوانتر بودن. این همین جوری میشه رد کرد؟ اینه، اینا میخوان امید ما رو بهش ضربه بزنن. اونایی که این حرکت ها، جنبش ها، تظاهرات، مقاومت ها رو کمبها میدن یا میخوان به اصطلاح ردشون بکنن. بنابراین به نظر من این حرکت یک حرکت بسیار بسیار پر اهمیته و به ویژه به قول این تاماس اتسال یا اونایی رو که باشون مصاحبه کرده، به دلیل وجود یک بخش قشر عظیمی از این برده ها یا صرف های جدیده که اینا فقط سیاه ها نیستن، سفید پوست ها بخش عظیمش رو تشکیل میدن، که به همین نسبت که 52.9% از این تظاهر کنندگان سفید پوست بودن. برابر این مسئله فقط نژادی نیست، یک مسئله اقتصادی و طبقاتیه. وقت من تمام سبکی و گذشته از جان خیلی ممنون. هر سبک من گزارش چیز رو که دادم کمک های و امیدوارم که کمک عزیزان هم ادامه پیدا بکنه برای اینکه برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب فرزاد خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی که از اونجا میرود به توییتر و بعدش هم به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org که صداش اونجا میره. گهگاهی به تأخیر میفته ولی بالاخره خواهد رفت. و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.